أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تليلا. انشاءالله خدای متعال قلوب ما رو با انوار وجود مقدس امام زمان علیه السلام منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما در باب این آیه شریفه نور بود در سوره مبارکه نور. اجمال آیه رو خوندیم و بنابود این روایت خاصی که در ذیل این آیه در کتاب شریف کافی نقل شده اون روایت رو بخونیم خدمتتون. روایت این بود، از امام صادق علیه السلام نقل شده در ذیل این آیه شریفه: الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات. قسمت اول آیه رو عرض کردیم که این نور السماوات والارض رو روایت چجور معنا میکنه. معنا میکنه به هدایت. نور السماوات والارض یعنی هادی برای همه اهل آسمان و اهل زمین هست. مثل نورهی کمشکات، قاعدتا اگر این نورانیت ناظر به هدایت باشه، معناش اینه که هدایت به نور که واقع میشه، مثل نور الهی در این عوالم این مشکاتی است که تمثل یا مثل نور الهی است و همه هدایت ها به وسیله این مشکات نور الهی واقع میشه، که در اون روایت ابی خالد هم عرض کردیم از این نور تعبیر شده بود به نور الله. نور الذی انزلنا تعبیر شده بود به نور الله دیگه. بنابراین این بر اساس اون روایت که از امام رضا علیه السلام نقل شده بود، این مثل نور به اصطلاح تمثل هدایت الهی است. کمشکات، مشکات رو در روایت اینجوری معنا میکنه: فرمودن فاطمه علیه السلام، که اون مشکات انوار الهی است و به اصطلاح ظرف انوار الهی است. مشکات اون قندیلی است که به اصطلاح چراغ رو درش میگذاشتن دیگه، حالا یا چراغ های مثلا فتیله ای بوده یا نوع دیگری از چراغ. مشکات به اون ظرفی که درش چراغ ها گذاشته می شده، چراغدان ها یا قندیل به اصطلاح می گفتن. مسئله این نور همچون مشکاتی است که فیها مصباح، که در این مشکات چراغی است. در این روایت می فهمد این مصباح اولی که در آیه آمده الحسن علیه السلام. المصباح فی زجاجه می فهمد چراغ دوم الحسین علیه السلام. حالا اینا رو برمی گردیم یه گفتگوی میکنیم. از زجاجتو که انها کوکبون دوریون. این زجاجهی که به اصطلاح محیط به این چراغ هست و نور چراغ رو هم اضافه میکنه، هم حفظ میکنه از آفات، خودش گویا کوکبون دوری. فرمود فاطمتو کوکبون دوریون بین نساء اهل دنیا. یو قدم من شجرت مبارکت زیتونه. ابراهیم علیه السلام: لا شرقیت ولا غربیه، لا یهودیت ولا نصرانیه. البته میگم این آیه، این بیان تأویل آیه است یا بطن آیه رو داره بیان میکنه، خیلی ظاهر آیه این چیزا ازش فهمیده نمیشه، روشنه نازل به بطن آیه است. یکاد و زیتها یضیء، این درخت مبارک که به اصطلاح روغنه که این چراغ از او نور میگیره، روغن زیتونی است که این درخت زیتون نه شرقی است و نه غربی، انحرافی درش نیست. معارفی که به اصطلاح نوری که از این درخت ساطع میشه، نوری است که هیچ نوع انحراف درش نیست. یکاد و زیتها یضیء، روغن این درخت نزدیک است که پرتو بده، پرتو افشانی کنه. ولو لم تمسس هنا، می‌فهمد یکاد و زیتها یضیء یعنی یکاد العلم ینفجر بها، به وسیله او علم آشکار میشه، ظاهر میشه. پس بنابراین کأنه معارفی که از این شجره طیبه که نور بنا شد چی باشه؟ نور معارف باشه. طبق این نه یکاد و زیتها یوزی، پرتو افشانیش اون علمیست که از او ساطع میشه. علمش علمیست که هیچ انحرافی درش نیست، انحراف به عرض کنم یهودیت و نصرانیت. یکاد و زیتها یوزی ولو لم تمسس هنار، نورون علا نور، امام منها بعد امام. منها ظاهرن از همون مشکات هست دیگه، از فاطمه زهرا سلام الله علیها. یهد الله لنورهی من یشا، یهد الله للعیمت من یشا، و یضرب الله الامثال للناس، و الله بکل شیء ظاهرا علیم. تا میرسه به آیه ظلمات دیگه. پس یک آیه، آیه نوره که میبینید بر اساس این روایت نورانی مشکات انوار الهی عبارت است از وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها طبق این روایت، که به اصطلاح مصدر انوار ائمه علیهم السلام، و طبق روایت دیگری خدای متعال انوار ائمه علیهم السلام را از او ظاهر میکنه، و یا طبق تعبیری که در زیارت حضرت آمده سللت منها انوار الائمه، انوار ائمه را از اون نور آشکار و ظاهر کردی. مصدر انوار ائمه، یا طبق اون تعبیری که در روایت ظاهرن ابابصیر هست به نظرم میاد، یا روایت جابره که من روایت در بهار در جلد فاطمه زهرا سلام الله علیها دیدم، از علل و شرایع نقل کرده که علل تسمیه اسامی ائمه علیهم السلام رو وقتی بیان میکنه، اونجا یه بابی هم داره راجع به علل اسماء فاطمه زهرا سلام الله علیها. ذیل اون بابی روایتی در علل و شرایع هست که جابر ظاهرن از حضرت سوال کرد که چرا فاطمه زهرا سلام الله علیها زهرا نامیده شد. حضرت اون روایت زیلش آوردن که خدای متعال او را از نور عظمت خودش آفرید، وقتی ظهور کرد و درخشید، فلما اشرقت اضاءت السماوات والارض و غشیت ابصار الملائکه فخروا لله ساجدین. بعد به خدای متعال عرض کردن که این چه نوریست؟ خدای متعال در جواب میفرماد قریب بین عبارات، نور من نوری خلقته من عظمتی اسکنته فی سمائی اخرج منها انوار ائمتی الذین یقومون به امری و یهدون اله حقی. عنایت می فرمایید، حالا یه عبارتی هم بسط خونده نشد، اخرجه من صلب نبی افضله علی جمیع الانبیا، اخرج منها انوار ائمتی الذین یقومون به امری و یهدون اله حقی. پس بنابراین وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها مصدر انوار ائمه علیهم السلام، بنابراین اون نور الهی همین نور ائمه علیهم السلام، و مصدر این نور وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها است که پرتو افشانی این چراغ ها هم به اصطلاح معنی استضاعی است که از نور اونها میشه، از نور علم اونها میشه، و ریشه این شجره طیبه هم، ریشه به اصطلاح این معارف هم به یک معنا برمیگرده به وجود مقدس حضرت ابراهیم علیه السلام به شکلی. حالا اینو بعد بیشتر روش دقت کرد. این اجمال این روایت بود دیگه، که پس بنابراین یک طرف جریان هدایت الهی است و تمثل هدایت الهی، که تمثل نور هدایت، نور الهی و هدایت الهی در ائمه علیهم السلام هست، و این شجره طیبه اهل بیت علیهم السلام که امامون بعد امام هستن، نورون علا نور هستن، یک جریان نور هست، انوار متراکمی که نورون علا نور هست، و خدای متعال هر کسی رو که شایسته باشه متوجه این انوار میکنه و هدایت به این انوار میکنه، و اگر هدایت به این انوار واقع شد، هدایت به حق واقع میشه، که این مضمون روایت ابی خالد هم بود که قبلا روش مفصل بحث کردیم، دیگه بر نمیگردیم اون بحثا رو تکرار بکنیم. پس این اجمال معنی این آیه شریفه بر اساس این روایت هست. البته ملاحظه فرمودید روایات دیگری که ذیل این آیه شریفه آمده در مجامع روایی به خصوص تفاسیر روایی نقل شده، مثل تفسیر برهان و نور الثقلین، اونجا گاهی تعابیر با این مختلفه ولی تعارضی با این روایت نداره، مثل اینکه مشکات رو مثلا به قلب نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه تفسیر میکنه که مصدر همه انوار هست. نعرض میفرمایید این منافاتی هم نداره بخواه که تفسیر بشه وجود مقدس نبی اکرم یا فاطمه زهرا سلام الله علیها، تنافی بین اینها نیست، اینها قابل جمع دیگه، چون فاطمه تو ببعتون منی. نعرض میفرمایید روحی اللتی بین جنبه منافات نداره این تفسیر، یه مسائلی تو باطن هست که ارتباط این حقایق رو با هم دیگه بیان میکنه که حالا گاهی از فهم ما هم بیرونه، تعارض بین این روایات نیست، قابل جمعه. بله البته اون حدیث میگم همون یه دونه است دیگه، شما نمونه اون حدیث رو دیگه نمیبینید، اون حدیث لااقل به نظر من از متشابهات صحبت راجعش مقداری مشکله، باید جمع‌بندی بشه با سایر روایات. اینا عرض می‌فرمایید. البته بعضی روایات به گونه دیگری بیان میکنه و اون اینه که مثلا مثل روایت محمد بن سنان که یه موقع خدمتتون عرض کردم در باب مولد النبی صلی الله علیه و آله و سلم در کافی نقل شده، اونجا حضرت میفرمان که محمد ابن سنان ان الله تبارک و تعالی لم یزل متفرد بالوحدانیه ثم خلق محمدا و علیا و فاطمه سلام الله علیهم اجمعین. این حضرت فرمودید یا در اون روایت داره که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که فاطمه زهرا سلام الله علیها از نور ماست. این حضرت میفهمید یعنی از یک حقیقتی. بنابراین اینا رو روهم که بریزیم باید یه جوری معنا کنیم دیگه. اون روایت عرض کردم جز متشابهات معنی کردنش خیلی سخته، معنوع معانی هم که شده خیلی حل نمی کنه مشکل. و من روایت رو رد نمی کنم، چون میدونید در باب روایات رد کردنش خیلی کار مشکلیست، روایت متعددی داریم که می فهمد اونجایی که معارف ما رو نمی فهمید رد کنید به خودمون، انکارش نکنید، عنایت دارید. پس بنابراین انکار غیر از اینه که آدم بگه من نمیتونم جمع کنم در مقام دلالت بین این روایت و بقیه ادله، جمع در مقام دلالت کار مشکلی است. جمع هایی هم که من از عزیزم شنیدم یا نقل شده معمولا جمع های قانع کننده ای نیست. مثل اون روایت هم ما دیگه نداریم، همون یه دونه روایته، لااقل من ندیدم و نشنیدم، اگر هم باشه نوعا روایاتی که بیان میکنه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم محور کل هست و بقیه تابع هستن. عنایت می‌فرمایید. و یا بعضی از روایات بیان میکنه که اینها از یک نورن، یه نور هستن، خب که اون هم باز منافات نداره که محور نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشه. خب علی هر حال عنایت دارید که بر اساس این روایت شریفه جریانه و اون روایتی که در جلسه گذشته خوندیم از امام رضا علیه السلام که صدر آیه رو معنا میکرد، جریان هدایت الهی به وسیله تمثل نور الهی و مثل نور الهی در عالم واقع میشه که مثل این نور به منزله چراغدانی است که انوار ائمه علیهم السلام از او ناشی میشن که او بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها هستن و مصدر انوار ائمه هستن و ائمه علیهم السلام انوار الهی هستن که یهد الله لنورهی من یشا، که یهد الله للائمه من یشا. این شبیه اون چیزی است که در روایت ابی خالد هم آمده بود و در جلسه گذشته اشاره بهش کردیم. و جریان هدایت در عوالم اینجوری واقع میشه، از طریق این انوار واقع میشه. به تعبیر دیگه هدایت به نور الهی است و این نور هم همون نور اهل بیت علیهم السلام هست که در مرتبه تنزل نور در مرحله تنزل این نور در عوالم مختلف ظهوری پیدا کرده و این نور مبدع هدایت هست تو همه مراحل. خب از این که بگذاریم، بعد میدونید روایات متعددی دیگه ذیل این آیه و آیه بعدش آمده فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، که این خانه ها هم در بعضی از روایات تفسیر شده به خود ائمه علیهم السلام که حقیقتا بیوت این انوار الهی هستند. عنایت می‌فرمایید، نه اینکه خانه‌هایی که درش زندگی می‌کنن که اون خانه‌های گلین باشه. عنایت می‌فرمایید فی بیوت اذن الله ان ترفع، در بعضی از روایات این بیوت به خود ائمه علیهم السلام تفسیر شده، کما اینکه مثل بیت النبوه و امثال اینها هم شاید معناش همینه دیگه، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. معلوم نیست که بیت النبوه مقصود یه بیت گلینی باشه که حضرت درش زندگی می‌کردن، گرچه ممکنه اون بیت هم یه امتیازی داشته باشه، ولی بیت نبوت ممکنه یه بنایی باشه که قائم به شخص نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مردم در این بنا زندگی میکنن، بنایی است که حضرت اقامه کرده. عنایت می‌فرمایید و مردم در این بنا بنا بوده زندگی بکنن. لذا اون عبارات هم معنا میشه، لقد اخربا بیت النبوه و ردما بابه و نقضا سقفه، شاید معناش همینه، اون بنایی که حضرت گذاشته بود که بنا بود مردم در اون بنا دیگه زندگی بکنن، شهرهایی رو بناهایی رو گذاشته بود که مردم در اون فضاها باید زندگی میکردن و پرورش پیدا میکردن، اون بناها دگرگون شده. عنایت میفرمایید. حالا یه مقداری اینا بحثای دقیقی است که من الان نمیخوام متعرضش بشم، اما در قبال او یک آیه است که از ظلمات بحث میکنه و از اعمال کفار. آیه اول اینه دیگه، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء، اونهایی که کفر ورزیدن عملشون مثل سرابه، دورنمایی داره، از دور انسان تشنه او رو به صورت آب میبینه، حتی اذا جاءه لم یجده شیئا، وقتی به سراغ او میاد میرسه موقع بهره برداری چیزی نمییابد او را، نه اینکه لا شیء مییابه، لم یجده شیئا، چیزی نمییابه او را، و وجد الله عنده فوفاه حسابه و الله سریع الحساب. او که ظلمات فی بحر لجی، یا همانند تاریکی است در یک دریای مواج و عمیق، یغشاه و موج، که بر فراز این دریا موجی است، من فوقهی موج، از ورای این موج موج دیگری است، من فوقهی سحاب، از ورای اون موج هم یک ابری است، ظلمات بعضها فوق بعض، اذا اخرج یده لم یکد یراها، یک تاریکی های متراکمی که وقتی دست خود رو بیرون میاره نزدیک هم نیست که این دست رو ببینه، لم یکد یراها، و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، کسی که خدای متعال برش نور قرار نده دیگه نور دیگری نیست. نکته اولی که هست اینه که این آیه او که ظلماتن به حسب ظاهر عطف بر همون آیه قبلی است، والذین کفروا اعمالهم کسراب او کظلمات، عملشون یا مثل سراب یا مثل ظلماته، که مثلا مثل مرحوم فیض وقتی این آیه رو معنا میکنه میفرماد عمل خوبشون مثل سراب، عمل بدشون هم مثل ظلمات هست. ولی ذیل این آیه دوم یه مطلبی آمده که در همین روایت صالح ابن سهل همدانی است از امام صادق علیه السلام، ذیل همین روایت که بالاخره یک ظلمات متراکمی است که تشبیه شده، حالا تشبیه هم دقیق نیست ما بگیم، ما واقعا یه حقیقت باطنی رو داره بیان میکنه، نه اینکه تشبیه کرده، واقعیتیست، یه جریان ظلمانی مواجیست که انسانها در قعر این امواج ظلمانی قرار میگیرن، واقعا انسانها رو در قعر خودش میبره و تاریک میکنه، پس یه جریان ظلمانیست که تفسیر میشه به ولایت به خود اولیاء طاغوت و جریان ولایتشون. عنایت میفرمایید، یه جریانیست که با یه تدبیر منتهی شده به جریان بنی امیه و برنامه ریزی هم شده برای اینکه منتهی به اون جریان بشه، یه جریان مستمر هماهنگیست که کارش ایجاد ظلمات هست و جلو نور هدایت اهل بیت علیهم السلام رو گرفته. عنایت می‌فرمایید، به خصوص اگر مثلا این آیه رو بگذارید کنار اون آیه شریفه دیگری که در سوره اسراء هست، سوره بنی اسرائیل، که خدای متعال به نبی اکرم میفرماید و ما جعلنا الرؤیة التي اریناک و الفتنه، از کنم و الشجرة الملعونه، و ما جعلنا الرؤیة التي اریناک الا فتنة للناس و الشجرة الملعونه فی القرآن، که ذیل این آیه شریفه روایت آمده که حضرت در رؤیا دیدن، روایت هم تقریبا مشترک بین شیعه و اهل سنته، که نبی اکرم در خواب دیدن که بعد از ایشون بنی تیم و عدی، که تو روایات ما داره، تو بعضی از روایات اهل سنت این بنی تیم و عدی افتاده، و بنی امیه بر منبر ایشون بالا میرن و مردم رو به قهقرا برمیگردونن. منعت میفرمایید به قهقرا برمیگردونن، این جریان هدایتی که حضرت در عالم احیا کردن، اینا تلاش میکنن این جریان رو معکوس بکنن دیگه، یعنی جریان اقامه توحید و دعوت به توحید رو واژگونه بکنن دیگه، به دنیا پرستی بشر رو دعوت بکنن و معکوس بکنن حرکت ها رو دوباره، به قهقرا برگردونن، این معکوس کردن مسیر حرکت از حرکت به سمت توحید به طرف شرک و بت پرستی و شؤون دنیا پرستی و به تعبیر دیگه نفس پرستی، احیا میکنن جریان شرک و بت پرستی رو دوباره، که خدای متعال اینجوری میفهمد، میفهمد اون رؤیایی که تو دیدی رؤیای صادقی است ولی فتنه الهی است. قبلش هم اینه، و اذ قلنا لك ان ربك قد احاط بالناس، پروردگار تو محیطه، اینطور نیست که در دستگاه او فعلی واقع بشه بیرون از اراده و مشیت. اون رؤیایی هم که دیدی رؤیای درست نیست، ولی و ما جعلنا الرؤیا التي اریناك الا فتنه للناس، و همچنین ماجرای شجره ملعونه که تفسیر شده به شجره خبیثه بنی امیه، این هم جریان فتنه است برای مردم که باید پیش بیاد و ضروری است، یک امتحانی است که تو همین امتحان هم هست که هم صفوف ممتاز میشه، هم خالص ها مؤمنین خالصتر میشن دیگه، که امتحانات الهی اونچنان که از آیات نورانی قرآن استفاده میشه این دو تا غایت رو حداقل داره، یکی تمیز صفوف و جدا شدن، که جدا شدن اعتباری نیست، تا حقیقتا تو فشارها صفوف از هم جدا میشه، اونهایی که تحمل نمیتونن کنن فشار به اصطلاح بندگی رو، و به تعبیر دیگه بار ولایت خدا رو بکشن، صفشون رو جدا میکنن، تا یه جایی تحمل میکنن بیش از اون حامل ولایت نیستن، صفوف مشخص میشه، معلوم میشه که هر کسی یا هر جمعی چقدر میتونن بار ولایت الهیه رو بکشن و از کجا جدا میشن، تحمل ندارن. این جریان تو امتحانات الهی واقع میشه دیگه، که در سوره مبارکه عنکبوت به این نکته خوب اشاره شده. و در خاصیت دومی که در آیات آمده که ذیل جنگ احد در سوره مبارکه آل عمرانه، اونجا میفرماید که خاصیت این ابتلاعات اینه، ولی یبتلی الله ما فی صدورکم ولی یمحص ما فی قلوبکم، که تمحیص و خالص سازی خود مؤمنین به وسیله این ابتلاعات واقع میشه، خود اونها تو کوران ها هست که خالصی هاشون ازشون جدا میشه، و به اصطلاح اون رگه هایی که از توجه به غیر و تولی به غیر درشون وجود داشته، اون رگه های ناخالصی با بلای الهی زدوده میشه و مؤمنین مافی ضمیرشون خالص میشه. ولی یا محس مافی صدورکم مافی قلوبکم، حالا این آیه یادم نیست، بله، علی ای حال این جریان امتحان های الهی که پیش میاد خاصیتش این دوتا خاصیت هست، و ضروری و قهری هم هست دیگه. حالا اون آیه رو شما بگذارید با روایاتش ذیل این در کنار این آیه شریفه، که بحث از یک ظلمات و تاریکی میکنه، که جریان ظلمتیست، ظلماتیست که ولایت اولیاء طاغوت مبدع این ظلماته، و بعدم ذیلش میفرماید این ظلمات به حدی شدیده که اذا اخرج یده، یعنی اخرج المؤمنو فی ظلمت فتنه، مؤمن هم در تاریکی فتنه های اینها نمیتونه دست خود رو ببینه، که عرض کردم شاید دست کنایه از دارایی های انسانه، یعنی مؤمن از مجموعه وجودی خودش غافل میشه، چون میدونید اگه انسان رو تو ظلمات محض ببرن هیچ نوری وجود نداشته باشه، انسان هیچ ارزیابی از وجود خودش نخواهد داشت. به عنوان مثال عرض کردم اگر ما در ظلمت محض میبودیم که هیچ نوری نبود ها، واقعا نمیتونستیم بفهمیم دست ما چگونه، دست خودمون رو نمیدیدیم، اندام خودمون رو نمیتونستیم شکلش رو بفهمیم. حالا اگر این ظلمات پیچیده تر شد، هیچ نوری در باطن انسان نبود، هیچ نوری نبود، نور حواس دیگه هم نبود، لامسه و باصره و همه اینا نورش برداشته شده بود، انسان هیچ ارزیابی حتی از خودش هم نخواهد داشت، تا چه برسه ارزیابی از راهش و آینده‌اش و گذشته‌اش. و این نکته رو عرض بکنم که جریان انبیای الهی علیهم السلام با اولیاء طاغوت فرقش همینه، اونها میان نور میدن و انسان رو با مجموعه وجودی خودش، با مبدأش، با منتهاش، با مسیر و راهش روشن میکنن. این خاصیت نور الهی که هدایت میکنه، هدایت به اقدار میکنه انسان رو، قدر و سرمایه ها و اندازه های وجودی خودش رو میفهمه، هدایت به مسیر و راه میکنه، به مبدأ و منتها میکنه، این همش با نور واقع میشه، به خلاف ظلمت که در ظلمات اول چیزی که انسان ازش غافل میشه اقدار وجودی خودشه، واقعا خودش رو نمیبینه تا بتونه قبل و بعد و راه خودش رو تشخیص بده. انسانی که اندازه سرمایه های خودش دستش نیست، طبیعتا نمیتونه بفهمه که این سرمایه ها برای چی هم به او داده شده. عنایت میفرمایید فرق انبیا و اولیا همینه، دعوت انبیا و اولیا رو ببینید، انبیا و اولیا آغاز دعوتشون با همین نورها و هدایت هاست که میان انسان رو به بصیرت و نور میرسونن دیگه، یعنی وقتی شروع میکنن با انسان، شروع میکنن از ادامه وجودیش، از گذشتهش، از آیندهش، نوری در انسان ایجاد میکنن که انسان میفهمه ابدی است، از اینجا شروع میکنن با انسان، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، که در اینجا میبینید چقدر نورانیت به انسان داده میشه با همین یک دعوت. و نشون میدن خلاصه مبدع رو، منتها رو، مسیر رو، اندازه وجودی خود انسان رو. ولی جریان اولیاء طاغوت به عکسه، تو همیشه هم همینطور بوده. اونها در فضای ظلمانی و تاریک هست که میتونن مسلط باشن، تو فضای نورانی اونها هیچ وقت نمیتونن مسلط باشن. لذا کار اونها ایجاد ظلماته. لذا ببینید حضرت تو خطبه شیخ شقیه وقتی در زمان اول رو ترسیم میکنن و بقای اون زمان رو، تصویری که از اون زمان میدن همینه دیگه. ملاحظه فرمودید، میفرمان تخیتون، تخیت حالا قریب تخیتون به نظرم بود، امیا، تاریکی کور. این عبد میفرمایید فضایی که فضایی یک چنین فضایی است که والله لقد تقمست نعذقها فهو انه لا يعلم ان محل منها محل القتل من الرحى ينهدر عن السائل ولا يرقى الي الطيف فدلت دونها صوبا وتبيت عنها كشها اتفقت ارتعی بینن اصول بید جبه و اسبرالا تخیتن هم. یا تعبیر اینه که حالا یا من اقدام کنم ولی بدون دست و بازو و تواناییایی که لازم هستن، و یا صبر کنم الا تخیتن هم. یا این توصیف میخواد جریان ولایت اونها رو بگه دیگه. واقعا فضایی که ایجاد کردن یک فضای ظلمانی و تاریک هست، خیلی روشنه که میبینید تو این فضای ظلمانی است که حق و باطل با هم دیگه آمیخته میشن. تو همین فضای ظلمانی است که واقعا فرق بین امیرالمومنین علیه السلام و معاویه تشخیص داده نمیشه دیگه، و الا در روز روشن که این دو تا با هم دیگه کاملا تفاوتشون پیداست دیگه. نهایت میفرمایید این که حضرت میفرماید انزلن ده ثم انزلن حتی قالوا علی و معاویه، این واقعا ناشی از اون فضای ظلمانی و تاریکی است که ولایت اینها. تعبیری مرحوم علامه طباطبایی از یکی از علمای اهل سنت نقل میکنه که میگه علی رضی الله عنه در قنوت نمازش معاویه رضی الله عنه رو لعن میکرد، و معاویه رضی الله عنه در قنوت نمازش علی رضی الله عنه رو لعن میکرد. حالا من همیشه هر وقت این عبارت رو میگم ترجمه صحیحش اینه: امیر المؤمنین ارباب العالمین له الفدا در قنوت نمازش معاویه لعنت الله علیه رو لعن میکرد، و معاویه لعنت الله علیه لعن الله در قنوت نمازش وجود مقدس امیر المؤمنین ارواح العالمین را به دار سر میکرد و نه. حالا ببینید این فضا اگه ظلمانی باشه همینجوری میشه دیگه، معاویه رضی الله عنه، علی رضی الله عنه، این نه میفهمه. و الا تو فضای روشن که هیچ وقت یه آدمی از این حرفی نمیزنه. و یا واقعا اگر فضا ظلمانی نباشه، توی فضای تاریک و ظلمانی مردم رو قرار ندن که واقعا هیچ حقیقتی رو نبینن، یه خیمه ای از ظلمات، اونم خیمه متراکم، حالا از خیمه هم بالاتر میفهمد، یک دریای مواج ظلمانی رو بر فراز مردم قرار ندن، خب طبیعی است که هیچ وقت ماجرای کربلا که اتفاق نمیفته. مرد میفهمید که کنار یه دریای آب پسر پیغمبر خدا تنها یادگار حضرت امام زمان خودشون رو بالا به تشنه سر ببرن، بعدم خوشحال باشن، جشن بگیرن و سر مطهر حضرت رو برای مثلا زنازاده ها ببرن به عنوان هدیه و احساس غرور و پیروزی بکنن. کیا این کارو کردن؟ همینایی که مسلمون بودن دیگه، به حسب ظاهر. یعنی همون جریان ظلمت دیگه. مگه تاریکی یعنی چی؟ عنایت می‌فرمایید این تصویر خیلی روشنی از این تاریکی میده. جریان ظلمات بله. نه، تولی پیدا میکنن اینا. میفهمید این ها هم تولی پیدا میکنن. حالا خود زیل در زیل این آیه شریف هم توضیح داده شده که این ظلماتی که فراگیر هست چارش چیست. علایال این ظلمات میبینید جریان ولایت اونها پیداست، هم خودشون این ظلمتن، کما این که ائمه علیهم السلام این نور الهی هستن. هم والله نور الله فی السماوات و الارض، هم والله نور الله الذی انزل. اونا خودشون این ظلمتن، اولا جریان ولایتشون هم جریان ظلماته، همونی که در سوره مبارکه بقره آمده بود. اینو شما بگذارید این آیه مبارکه رو کنار آیه سوره بقره، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، که اونجا نور معنا شده بود به چی؟ نور معنا شده بود نور علیهم الائمه علیهم السلام. ظلمت هم که والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، ظلمات به خود اولیاء طاغوت تفسیر شده بود. نظر مبارکتون هست یعنی یه ظلمات دیگری نیست، اون ظلمات ناشی از اونهاست، این نورم ناشی از ائمه علیهم السلام. در عالم نوری غیر از نور الهی و ظلمتی غیر از ظلمات طاغوت و اولیای طاغوت نیست. این دو تا آیه رو کنار هم قرار بدید. بنابراین وقت عرض کردم، حالا من به امان احتمال میگم، والذین کفروا اعمالهم، عمل کفار یه چنین چیزی، چون عملشون در تولیه به ولایت اولیای طاغوت واقع میشه دیگه. وقتی در تولیه به ولایت اولیای طاغوت واقع میشه، نتیجهش اینه که اونا رو در ظلمات میبره. اولا سراب هیچ واقعیتی نیست، حالا اینو بعد یه جور دیگه معنا کنیم، که ولایت ائمه علیهم السلام به آب تفسیر شده که مبدع حیاته، و اولیای طاغوت به سراب که هیچ خبری نیست، و انسان هیچ آتش فطری نسبت به سراب نداره. این خطای انسانه که انسان رو به طرف سراب هدایت میکنه. عملشون یا مثل سرابه یا مثل ظلماته، که عرض کردم یعنی عملشون تحت ولایت اولیای طاغوت واقع میشه و اونها رو ظلمانی میکنه، در عمق ظلمات پرو میبره. تولی اونهاست خلاصه مبدأ ظلمانی شدنشون میشه، ولی اگه تولی به ولایت اولیای طاغوت نباشه ظلمتی نیست. من که اون چه در این آیه شریف آمده میفهمد، و من لم یجعل الله له نورا، یعنی عذر میخوام، اذا اخرج یده، یعنی مؤمن در یه وضعیتی قرار میگیره در اثر ظلمت فتن و تاریکی فتنه ها که مؤمن نمیتونه دارایی های خودشو درک بکنه، اقدار و سرمایه های خودشو نمیتونه بفهمه، اندازه های خودشو نمیتونه بفهمه، نه کفار. عنایت میفرمایید، مؤمن در تاریکی اونها. اون وقت تنها راهی هم که وجود داره زیل این آیه آمده، و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، اگر خدای متعال در این ظلمات برای کسی نوری قرار نده، نور دیگری نیست. که در روایت یه نکته لطیفه دیگه هم آمده، فما له من نور، میفرماید نور این دنیا و آخرت یک جریانه، اگر در این دنیا نور نبود در آخرت هم نور نیست. اینجور نیست که کسی در دنیا اگر نور نداشت در آخرت نور دیگری باشه. پس وقت در این آیه روایت شریفه، اولا نور رو باز به امام تفسیر میکنه، که این هماهنگ با آیه قبلی است دیگه، و من لم یجعل الله له نورا ای اماما من ولد فاطمه علیه السلام، که آیه نور هم همین بود دیگه، انوار رو، انوار هدایت الهی رو تفسیر میکرد به ائمه من ولد فاطمه علیه السلام، که نورون بعد نورون علی نور، یعنی امامون منها بعد امام. بنابراین میفرمایید این همون جریانه، اگر انوار ائمه علیهم السلام نباشه و خدای متعال کسی رو هدایت نکنه به انوار ائمه علیهم السلام، و من لم یجعل الله له نورا، که این در ذیل آیه نورم آمده بود، یهدی الله لنوره من یشاء، اگر مشیت الهی کسی رو به طرف این نور هدایت نکنه، و من لم یجعل الله له نورا ای امامم من ولد فاطمه، اگر در این دنیا از نور ائمه برخوردار نشد، فما له من نور، یعنی در آخرت هم امامی نداره، از نور امام برخوردار نیست. یعنی این در احاطه ظلمات اونها در واقع نیست، نوری آمده و او رو با خود گرفته، او در احاطه نور ائمه علیهم السلام، ولو در ظلمت فتن اونها. معناش همینه دیگه، یعنی این نور الهی، ولایت الهیه اینها را از سمت ظلمات به سمت نور بیرون میبره، که اونجا عرض کردیم، اونجا میفرماد به سمت نور بیرون میبره، یعنی نور ائمه علیهم السلام، یخرجهم من الظلمات الی النور، نور یعنی ائمه علیهم السلام، ولایت الهی او را از ظلمات به سمت نور بیرون میبره. میبینید جریان خیلی پیچیده تر از ایناست، جریان نور و ظلمت در عالم، اصلا بحث هدایت و ضلال یه بحث دیگری میشه، فرد اینجا استقلال موضوعی اصلا نداره. یک جریان نور و ظلمت هست، جریان نور جریان هدایت الهی است، جریان ظلمت هم جریان اولیای طاغوته. انسان یا تحت ولایت الهی قرار میگیره به سمت این نور هدایت میشه، یا تحت ولایت اولیای طاغوت قرار میگیره در ظلمات قرار میگیره و در قعر ظلمات فرو میره.
من اما در بلد تابوتی اشکال مثلا میشه که و در تحلیل من چه طریقی نداره بگیم مثلا رئیس یا امام این قرمان ولایت چیه؟ از این بخواهم حالا به تحلیل سالیم شیطانه
دستگاه ابلیس و جنو انسو به اصطلاح شیاطین انس و جن
خود ابلیس هم در اعتقاد انسان در مستقر بلند الهیه بوده بالاخره خود ایشون هم به بلند تابوت گرایش داره سوال اینه که در حالی که تمام چیزها خیر بوده از کجا به چه طریقی بلند تابوتی برای ابلیس قرمان
نه حالا اونو بحث بکنیم که واقعا ابلیس خودش مبدع طغیان هست یا نه او هم طغیانش از یه جریان بالاتری ناشی میشه. ممکنه کسی بگه ظهور آیات و روایات اینه که مبدع طغیان خود اوست، عنایت میفرمایید؟
و
به خاطر اینکه اراده رو شما روش خط میکشید یا خط نمیکشید، شما اراده رو صفر میکنید. ببینید اختلاف در خلقت وجود داره ها، ولی معنای اختلاف در خلقت جبر نیست. من گاهی مثال زدم، مثال شاید مثال لطیفی هم نباشه. خدای متعال انسان را آفریده، همین فیزیک انسان را که تحلیل بکنید، مغز به انسان داده، قلبم به انسان داده، روده بزرگم داده، نه جنسش یکی، جنس مغز سلولهای مغز از جنس سلولهای روده که نیست، نه جایگاهش یکیست نه ارزشش یکیست. ولی معناش این نیست که حالا که اینجوریست روده میبایست بیاد کل سیستم رو قفل بکنه. بله میتونه کار خودش رو خوب انجام بده، عضوی از جهاز هاضمه بدنه، غذا رو برسونه به کل، خوبم که کارش انجام بده، مغز نمیشه ها. تکلیفی که از ما هم خواستن تکلیف مغز نیست. میشم بگه خب چرا منو جای مغز نشوندید، مغرور بشه، نفهمه که تو اصلا نمیتونی جای مغز بشی، بگه من باید جای مغز بشینم، بعد دیگه حالا که منو جای مغز نشوندید و هدایت کلو به من ندادید، منم دستگاه رو قفل میکنم، ایجاد یه وسعت مزاج میکنم. میتونه این کار رو بکنه؟ وقتی این کار رو میکنه اختلال در کار کلم ایجاد میکنه، دست به کل ضرر میزنه. اون موقعی هم که ازش تکلیف میخواستن تکلیف مغز رو نمیخواستن. اگر خدای متعال ابلیس رو یه جور آفریده و وجود مقدس نبی اکرم رو یه جور دیگه آفریده، یه تکلیف هم که ازشون نمیخواسته، از اون میخواسته تو دستگاه نبی اکرم نقش خودش رو خوب انجام بده. او حاضر نشده، گفته یا من رئیس کن یا من دستگاه رو به هم میزنم. من حاضر نیستم سر جای خودم تو این دستگاه نقش خودم رو ایفا بکنم. اگه نقش خودش رو سر جای خودش ایفا میکرد، شری نبود، همش خیر بود. دستگاهش کلا هم، یعنی دستگاه ابلیس شناسایی بشه و قدرتی که داره، کارهایی که میکنه، به اصطلاح رد پاهایی که تو وجود ما برش گذاشته شده که مثلا نفسه و امثال اینها، عنایت میفرمایید؟ اگر اینا رو آدم شناسایی کنه، دستگاه ابلیس رو شناسایی کنه، خب بهتر تحلیل میشه. ولی فعلا موضوع ما الان این نیست، درسته دیگه؟ در حال این یه مقداری برمیگرده به تحلیل های دیگری که باید دستگاه ابلیس و اینکه شیطان چجوریه، از چیست، دستگاه عریض و طویلش چیه، ابزار تصرفش در انسان چیه، عنایت میکنید؟ تزیین میکنه، اغوا میکنه، امر میکنه، عنایت میفرمایید؟ آمرن نهم ارز کنم امن لامنین نهم، امنیه در انسان ایجاد میکنه، امر ازینن لهم، اغوین نهم. اینا یه چیزاییست که به ابلیس نسبت داده شده و توانش هم بهش داده شده. فل جمله ما حالا چجوری باید در مقابل او سپر بگیریم؟ علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین. خب ببینید، یکی این که مبدع خلقت خدای متعاله در این بحثی نیست، اما اونی که من به نظرم میاد ندیدم، همینطورم که میفرمایید همه اینا به خدای متعال برمیگرده جریان کل، ولی یکی نقش اراده ها رو شما صفر نکنید. از نظر تعابیر هم من یادم نمیاد، نمیگم شاید دقت کنیم بشه پیدا کرد، ربوبیت به غیر خدای متعال نسبت داده نشده، ولی ولایت چرا؟ این عرض میفهمید میفهمد الله و ولی الذین آمنوا و الذین کفروا و یاهم الطاغوت. جریان ولایت و سرپرستی نسبت داده شده و جریان ولایت و اونها من یادم نمیاد تحت در یه تعبیری ذل ولایت الهی بیان شده باشه. نه میفهمید یا در ذیل ولایت طرح شده باشه، من یادم نمیاد. ولی ربوبیت اینجور نیست، ربوبیت الهی مطلق است، همه تحت ربوبیت او هستن. حالا ولایت هم عرض کردم به یه معنا اگه ما بخوایم توحیدی نگاه بکنیم همه چیز به حضرت حق برمیگرده، اما باید یه تأمل جدی روی این موضوع بشه و ادبیات قرآن با ادبیات های دیگه آمیخته نشه. علی حال نگاه میبینید که اجمال مطلب در این آیه شریفه توضیح داده شده که دو تا جریان هست، یکی جریان هدایت که از خود خدای متعال آغاز میشه، الله نور السماوات والارض، بعدم تمثل پیدا میکنه در مشکات انوار الهی که اهل بیت علیهم السلام هست، و هدایت به این انوار هم به وسیله خود خدای متعال واقع میشه، یهدی الله لنورهی من یشا، که این به تعبیر دیگه در آیه آمده بود الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، که نور باز ائمه علیهم السلام بودن دیگه، همین نوره. منتها در اون آیه روشن هم میکنه که این من یشا کیست، من یشا کیه؟ الله ولی الذین آمنوا، اون کسانی هستن که بعد از این که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، تو عرصه ای که بهشون آزادی دادن دین خدا رو قبول میکنن. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها و الله سمیع علیم، علم الهی احاطه داره. اون کسی که ایمان آورد یخرجهم، ولایتشو به عهده میگیره. پس این یهدی الله لنورهی من یشا یعنی سرانجام ولایت الهی است که ما را به مسیر ولایت اهل بیت هدایت میکنه، درسته؟ از اون طرف هم جریان دوم هم جریان طغیانه، اون هم والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، کفر که ببرزن به ولایت الهیه، جریان ولایتی که بر اونها واقع میشه جریان ولایت طاغوته. یعنی ببینید عرض کردم این نکته مهم نیست، استقلال انسانها رو میبره که هر کسی مستقیما خودش حرکت میکنه و به نور میرسه، اینا نیست، یه جریان نور و ظلمتی هست، ما تحت یکی از این دوتا جریان قرار میگیریم، در یکی از این دوتا جریان واقع میشیم، وقوعمون در یکی از این دوتا جریان هم به ایمان و کفرمون برمیگرده. والذین کفروا اعمالهم کسراب او کظلمات، که کفر رو هم عرض کردم نوعا در قرآن من اینجوری میفهمم، کفر یعنی کفر به ولایت الهی، غیر کسانی که ولایت الهی و اولیایش رو قبول میکنن کافرن دیگه. اون وقت نتیجه این مطلب چیست؟ نتیجه این مطلب تا عالم آخرت هم جاری میشه، همین وقوع در جریان نور و ظلمت مربوط به عالم دنیا نیست، همه عوالم دیگه اینجوری کسی که در این عالم در ظلمات بود در آخرت هم ادامه مسیرش تو همون ظلماته، کسی که در این عالم در نور بود ادامه حرکتش هم در عالم آخرت در نور هست. فمن لم یجعل الله له نورا، اون جریانی که این ظلمات رو از بین میبره نور الهی است که این نور از این دنیا آغاز میشه در آخرت هم ادامه داره. فما له من نور فما له من امام، هم این نور در دنیا امامه، امام من ولد فاطمه، هم در آخرت امامه. لذا ببینید آیات فراوان دیگه‌ای هم هست در قرآن که نور در از نور گفتگو میشه، بلافاصله در روایت اهل بیت نوعا تفسیر میشه به امام علیه السلام. هست ولی ظلمانی هم دیگه، نور ندارن دیگه. بله یعنی بالاخره اونا هم هستن دیگه. یوم ندعو کل اناسن به امامهم لأملأن جهنم من که و من تبعک اجمعین. او با اتباعش محل استقرارشون کجاست در عالم آخرت؟ نور هم ندارن. کفاره یعنی چه؟ نه معلوم نیست پاک بشن. عده‌ای هستن که عذاب آخرت موجب تطهیرشون میشه و مخلد در نار نیستن. اقسمت عرض کنم انتم لا من الکافرین، نه این تعبیری که در دعای شریفه کمل هست تعبیر بسیار لطیفی است که میفرماید الا این که قسم خوردی که ان تخلد فیها المعاندین. یه عده اهل خلودن، اهل عناد، دشمنی با خدا داره. اونایی که اهل عناد نیستن مخلد نیستن. معاندم معانده نمیخواد بیاد زیر بار ولایت خدا، معانده دیگه. نخه معانده ان تخلد فیها المعاندین، عناد با خدا داره دیگه، نمیخواد ولایت خدا رو قبول کنه، میفهمه نتیجه ولایت غیر خدا چیست ولی زیر بار ولایت خدا هم نمیخواد. اینی که در احوالات دومی نفر شده که حتی دم رفتن هم حضرت بهش فرمودن که تو اگه برگردی و اعلام کنی من همه گذشتگانت رو اصلاح میکنم، زیر بار نرفتی، گفت النار فلالآن. داره میبینه برزخ رو، میفهمه که دیگه تموم شده، اما در این حال ادامه وجودی خودش رو میخواد تو این دنیا، حاضر نیست دست از اداوت برداره و مسیر رو به اصطلاح برگردونه، حاضر نیست. پس بنابراین یک جریان نور و ظلمته که در عالم آخرت هم هست. یوم ندعو کل اناسن به امامهم، در عالم آخرت هم که مردم دنبال امام خودشون میان، اونایی که اهل ایمانن از نور امام برخوردارن، اونایی که نیستن از نور امام برخوردار نیستن. این آیات مبارکه سوره حدید رو حتما خوندید، در اونجا تعبیر اینه یوم تر المؤمنین و المؤمنات، راجع به روز قیامته، یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، که در روایت تفسیر شده نورهم یعنی نور الامام علیه السلام، دنبال امام حرکت میکنن، نور امام اونا رو نورانی میکنه. به ایمانهم من حرف میزنم که چون میدونید اعمال خوب انسان به یمینش داده میشه دیگه، اما من اوتی کتابه به یمینه، حالا هر جور این آیه رو تفسیر رو کنید. اعمال خوبم چیان؟ العمل الصالح، معرفت الائمه علیهم السلام. درسته عمل صالح عملی است که تحت ولایت اونها واقع میشه، بنابراین نورشون باز برمیگرده به نور ولایت الهیه. یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، اما در جانب چپ که اعمال ناصالحه، که اعمال ناصالح هم قبلا عرض کردیم همش برمیگرده به تولی به ولایت اولیاء طاغوت و ظلمانی شدن انسان، او دیگه نور نداره. بذار شمال انسان این وقت نور نداره، نور مال یمین انسانه که برمیگرده به نور الهی و نور ولایت الهی. بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذلک هو الفوز العظیم، که ورود به عرصه ولایت الهی است دیگه. بله نمیدونم اینا بحثای دقیق تری میخواد که توبه پذیرفته نمیشه یا توبه واقع نمیشه. اینا یه کمی بعد دقت بشه. نمیدونم من چون کار مفصل دقیق نکردم نظر نمیدم و نظراتی هم که داده شده احتمال میدم خیلی هاش کار اجتهادی روش نشده. یه بار میگید توبه واقع نمیشه، یه سخنه. یه بار میگید کسی تو عالم آخرت واقعا رجوع الله میکنه، خدا قبولش نمیکنه. این نشدنیه، این که خیلی آدم به ذهنش نمیاد، که اصلاً به ذهن آدم نمیاد. کار رو معارفی چیز دیگری که کسی توبه کنه در عالم آخرت، رجوع الله از طرف عبد واقع بشه ولی خدای متعال نپذیر توبه عبد رو، این خیلی بعیده. عبد میفهمید اگر هم کسی بگه در عالم آخرت توبه واقع نمیشه، این شدنیه. چون توبه عبد محفوف به دو توبه خدای متعاله، یک رجوع اولی که خدای متعال داره که مبدع بیداری و یقظه و توبه در انسان میشه، یه رجوع بعد از توبه داره دیگه، فتاب علیه. یه توبه قبلیست که تو قرآن هم از هر دوش گفتگو شده، محل بحث ما نیست. ممکنه بگید در عالم آخرت دیگه چون اون توبه قبلی نیست توبه واقع نمیشه، اون یه سخن دیگریست، بعد یه کار اجتهادی روش بشه. ولی اگر فرض کردید توبه شد خدا قبول نمیکنه، این خیلی چیزه تو از ذهنی است که خود کسی واقعا بنده رجوع به خدا کنه، خدا بگه نه تو رجوع کردی من رجوع نمیکنم. رجوع نمیکنه یه سخن دوم. ببینید این هست، ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه. همه خوبی ها به اونها برمیگرده، از اونها آغاز میشه، به سمت اونها هم هست، هم از اونها مبدعشون ها هستن، هم تعلق و غایتش ولایت اونهاست. این روشنه. بنابراین اگر کسی واقعا متعلق به این خوبی ها بود، به یه معنا متعلق به ولایت اونهاست. منتهاه تعلقات سطوحی داره، یک کسی میبینی در عمق اراده خودش متعلق نیست. حالا در ظواهر و مناسک ظاهری متعلقه، این تعلق راهگشانی. مستضعفی که میگید یعنی عناد نداره با اونها در باطن خودش، در مراتب ظاهری هم متولی است، این مبدع بشه که بعد ولایت اونها رو در اعماق وجود خودش قبول بکنه. این ممکنه، ممکنه بگید برای آدمهایی ظرف بلوغ تکلیف در عالم دنیا نیست، در عالم دنیا به بلوغ تکلیف نمیرسن، بلوغ تکلیفشون بعد از دنیا، بلوغ ارادهشون بعد از دنیا. ولی این که انتخاب نکنه ولایت الهیه رو و بعدم هدایت بشه، این شدنی نیست. این که ولایت الهیه رو در سطوح فقط انتخاب کنه اما در اعماق وجودش خودشو میبینه، راه خودشو میخواد بره، این راه بشانه. یعنی این که انسان در اعماق وجود خودش زیر بار ولایت خدا نره و نفس پرستی بکنه، حالا خیراتی که از طرف اوناست به جا بیاره، این موجب نجات نمیشه. بله، این در قیامت خیرات برمیگرده سر جا خودش. اینه که تو روایات داره که خوبی ها مال تینت ماست و بدی ها مال تینت مقابله، اینا به هم آمیخته شدن، وقتی از هم جدا شدن خوبی ها و بدی ها برمیگرده سر جا خودش، این شاید ناظر به این معنا. در واقع این خوبی از این نیست، این خوبی از یه جا دیگه به او تحمیل شده. مثال میزنم، یه زبانی داره، یه ادبیاتی داره معاویه یزید، که این ادبیات ادبیات اونا نیست، زبان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، او مجبوره به این زبان حرف بزنه، تحت فشار مسلمان هست. اگه بتوانه این زبان هم عوض میکنه ها، بتونه همین رو میزه کنار، ولی فعلا مجبور اینجوری حرف بزنه. خب این زبان که مال اونی، دوستش هم نداره این زبان رو، مجبور با این زبان حرف بزنه تو مسلمان ها. درسته؟ اونایی که پرچم داره کفر بودن در مقابل نبی اکرم، او دوست داره نماز بخونه، یا واقعا دوست داره مردم بیشتر دنبال عیاشی و کیافی و بت‌پرستی باشن. مجبور فعلا نمازم وایسته تو قبره تو محراب بخونه که نه نماز رو دوست می‌داره، به زور داره نماز می‌خونه. خب اونجایی که این زور برداشته بشه تو عالم آخرت، اون لوازم میشه ازش جدا میشه دیگه. زبان اهل جهنم بزا اصلا در این زبان توحید و خدا و حرفانی، یعنی اونجا معلوم نیست به زبان با ادبیات الهی با هم حرف بزنن. بله نه اصلا دیگه ایرانی اینا نداره ها، شما بگید مجوس و مسلمان، اصلا اون دستبندی رو بذارید کنار. اگه کسی مسلمان شد محمدی صلی الله علیه و آله، مسلمان نشد عرب هم باشه مجوسی. عرب میکنه این تقسیم بندی به عرب و عجم غلطه. اینن در عباداتشون هم همینطوره. آدمی که واقعا اهل دنیا پرستی است اصلا از راستگویی نباید خوشش میاد. میگم خدای متعال یه فطرتی به انسان ها داده، تو فطرت میل به خوبی ها، یعنی میل به تناسبات ولایت خودش رو گذاشته، نفرت از تناسبات ولایت اولیاء طاغوت رو هم گذاشته. فالهمها فجورها و تقواها، اینو حالا باید بحث میکنه. انسان دست در این فطرت میکنه، وقتی دست کرد واقعا دیگه خوشش نمیاد. الان مثال میزنم، فرض کنید بوش واقعا از این که راست بگه ملت به ملل دنیا لذت میبره، اصلا از فریبکاری و دقل و سلطه لذت میبره، هیچ مبتهج نیست، اصلا لذت نمیبره از این که خدمت به خلایق میکنه. لذتش در سلطشه، در تحقیر کردن اونها. حالا دیگه من نمیخوام اینو بازش بکنم. نفسانیات انسان اگر حاکم شد، ابتهاجش به جای اینکه ابتهاج به حقایق باشه، ابتهاج به رذائل میشه. حالا یه جایی مجبور راستم بگه، این راستگویی مال اون نیست که. دیدید میگن القصر لا یدوم، اگه یه جایی درست باشه اینه. واقعا اگه درست باشه این القصر لا یدوم اینجاست. به زور تحت ولایت نبی اکرم قرار گرفته، مجبور شده تو این دنیا این منافق اظهار اسلام